اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
یک قوم و ملتی بر شانه های لبخند تاریخ را با خنده های خیش، با رقص و پایکوبی و زیبایی، از تلخی شکست تا روشنای پیروزی همراه و همسفر بودیم. ما یک قوم و ملتی. نوروز را با نای و با ستار، با بانگ چنگ و تنبور، با تبلو و چغانه، در باغ شهر آزادی با مایه زجان آواز میکنی. علیرضا نوریزاده. 21 مارس، چهارشنبه، اول فروردین. یک سال دیگر رفت و سال آینده رو چنین که شما آغاز میکنید، مطمئن باشید سال پیروزی است. حاکم جبار از ترس میلرزد، حکومت جائر ظالم وحشت زده است. بانگ شما، آواز شما، رقص و شادمانی و پایکوبی شما عظمت دوران بهرام گور رو به یاد آدم میاره که 4000 خنیاگر از هند آمدن، ولی دیشب در تهران و رشت و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چهار سوی ایران، زیبایی بود، شیراز، اصفهان، همه جا پای کوبیدید، شادی کردید، خواستار زندگی شدید و عاملان جهل و جور و فساد رو در واقع به هیچ گرفتید. حتی شب چهارشنبه سوری حادثه کمتر بود، چون شادمانی رو آواز میکردید و پرواز میدادید، به ترقی نیاز نداشتید. با هم میریم به خیابان‌های شهرها، در شادی شما شریک میشیم و سپاس که ندای هموطنان عاشقتون رو پاسخ دادید، کسانی که از بیرون آواز دادن امسال رو سال شادی کنیم، سال زندگی. یه خود با هم نگاه میکنیم و بعد میدونید که امروز مهمون عزیز دارم. بریم ببینیم.
دلم داری
بله
دل دلم داری
بله
سم سم داری
بله
سمنوام داری
بله
همه سبزی فروش
بله
ماهی گلیه
بله
ریشکم گلیه
بله
همه سبزی فروش
بله
خودم باز بود بندی ارباب خودم شده نمیخندی ارباب خودم گلی به جمانه از کجا بگم بس به جمانه آجی دیدم ساریه دیدم آجی دیدم نسل دیدم بشکن بشکن
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیکنم میتونی چطوری بشکنم چطوری بشکنم
من نمیدونم چی بگم. این بچه های بلوچستان نان و زندگی رو رژیم جهل و جهل و فساد ازشون گرفت، اما لبخند و شادمانی و زندگی رو نتونست ازشون بگیره. کردها رو دیدین چه کردن. کاک عبدالله درود، کاک مصطفی درود، کاک صلاح درود به همه تون، به همه تون که زیبایی نوروز رو شب چهارشنبه سوری رو در کردستان تجلی دادید. تمام بچه های کرد رو درود میفرستم، به بچه های آذربایجان که چقدر زیبا این مراسم رو جشن گرفتن، به بچه های خوزستان، عرب های اهواز ایرانی هن. این که خط بکشن بین ما پذیرفتنی نیست. اول شعر گفتم یک قوم و ملتی، هی خط بکشن، خط چهار تا و نصفی عامل بیگانه بیان بیرون برای ما جدایی طلبی را بزن. نه، ایران دیشب یک پارچه، پریشبی یکی بود ایران. سلام دکتر سازگارا.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من واقعا پریشب که این فیلم شادی و زندگی خواهی مردم چپ و راست دیلاسا روی شبکه‌های اجتماعی می اومد، انکار نمی کنم اشکم جاری شد. و الانم که دوباره این فیلم‌ها رو شما نشون دادیم، واقعا احساس خودم رو نمیتونم پنهان کنم. واقعا خاک کف پای کسانی رو که زندگی رو در خیابان‌ها فریاد زدن توتیای چشمم میکنم و به کف پاشون بوسه میزنم. واقعا جوانان ما در سراسر ایران، از تبریز و ارمیه و اردبیل تا سنندج و تمام شهرهای کردستان، از کرمانشاه تا تهران، از تهران تا رشت، همه جا در سیستان و بلوچستان. واقعا آقای دکتر نوریزاده، به نظر من نوروز امسال همراه با تولد دوباره طبیعت یک چیزی در ایران متولد شد که فکر میکنم آغاز یک پایان، اگر اسم برش بگذاریم، بیراه نگفت. برای اینکه در مقابل حکومتی که 40 سال مرگ و غم و اندوه و نوحه برای مردم میاره، شرایط حساس کنونی و انقلاب و جنگ و دشمن و تحریم و کشتار، مردم پا در خیابونها گذاشتند و گفتند زندگی میخوانیم. زندگی شعار دادن بس دیگه. زندگی نون میخواد، آب میخواد، شغل میخواد، مسکن میخواد. زندگی شادی و رقص و پایکوبی میخواد. و به نظرم چیزی متولد شده که صدای اون رو من از همین دیروز و امروز دنبال میکردم دنیا هم شنیده. امشب منو دعوت کردن در رادیوی ای بی سی گزارشی از این اتفاق بدم در امریکا و قصدم دارم در هفته آینده به سراغ کسانی برم که این دو روز به من تلفن زدن از سیاستمداران امریکایی و اندیشکده های مختلف و براشون توضیح بدم. دنیا هم متوجه شده که ایرانی ها پا در راهی گذاشتن به ناقوس مرگ خواهان حاکم بر ایران.
دکتر سازگارا، تو این وسط خبرها، تو این خبرهای دلنشینی که به گوش ما میرسید و میدیدیم، دو تا خبر برای من خیلی جالب. اینو میخوام اینجا بگم برای اینکه سید علی آقا گوش بده. یکی آقای بوتفلیقه بود، ایشون 4 دوره رئیس جمهوری بود، مردم دوستش دارن، راضی ازش، آبادی کرد، ساخت فساد و مبارزه کرد، زد داغون کرد، اما الان بهش میگن پدر جان با آبرو بیا برو کنار، آلت دست این جنرال ها و این برادر تو این آدم ها نشو، بگذار نامت پر افتخار بر پیشانی تاریخ الجزایر باشه، کشور در هم شکسته وحدت ملی بین رفته رو تحویل گرفتی، حالا سرفراز سربلند با نسل جوانی که اداره امور رو به دست گرفته، آلت دست نشو. اون طرف هم الجزایر رو دیدم، هم قزاقستان. اون طرف آقای نورسلطان نظربایوف، دست پرورده کمونیسم استالینی که زمان استقلال کشورش قدرت رو به دست میگیره، من دیدم اونجا رو. و چه کرده این مرد تو این 22 اندی سال؟ چه کرده این مرد؟ اصلا زیر و رو کرده کشورش رو. آدم باورش نمیشه این کشور یه جای دیگه است، یه کشوری در اصلا شما یکی دو تا خیابون داره آدم نیویورک به یادش میاد. این آدم هنوز تا 2020 امکان ماندن داشت، 20 سال هم هست بوده، 18 سال هم هست بوده، ولی اومد استعفا داد و بلا فاصله پیشنهاد شد که نام آستانه رو بذارن نور سلطان، یعنی نامش رو جاودانه کنن بر پایتخت کشور، عنوان رهبر هم برای او محفوظ میره تا بمیره، ولی قدرت رو تفویض کرد به معاونش که بعد خب ایشون آقای جومر توکایوف قدرت رو در دست داره تا انتخابات برگزار بشه. من پیش خودم میگفتم چقدر این منظر قشنگ بود اگر در تهران تکرار میشد و آقای خامنه ای فارغ از همه سیاهی ها و بدی ها و جور و ظلم اعلام میکرد به مردم، ملت عزیز، 2 دوره ما این ولایت فقیه رو بر شما تحمیل کردیم، الان به این نقطه رسیدم که این ولایت فقیه ماندنی نیست، شما دیشب با شادی و رقصتون با آوازتون به دنیا گفتید ما رژیم جهل و جور و فساد و سینه زنی و گریه و عشق رو نمیخوایم، ما زندگی میخوایم بکنیم، ما شادمانه میخوایم مثل ملتهای دیگه زندگی کنیم. شما ببینید این مرد جایگاهش چی میشد. آقای منتظری در یک شب از قهرمان جوک تبدیل شد به مردی که در نزد ملت بالاترین احترام داره. همین آقای خامنه ای با تمام پروندش این کارو بکنه بهتر از این که وقتی سرش رو زمین گذاشت قاسم سلیمانی یه ورا بکشه، شمخانی یه ورا بکشه، قالیباف یه ورا بکشه، رئیسی یه ورا بکشه، مملکت رو به نابودی بکشن، بعدم همه‌شون نابود خواهند شد. ولی چقدر زیبا بود، ببخشید طولانی حرف زدم، ولی همجوری اینجا مونده بود از صبح، میخواستم واقعا اینو بگم یه جوری.
من والا آقای دکتر نوریزاده مصاحبه آقای عزیز جعفری رو حتما دیدید. بله، در بله. هفته ای که گذشت. بله. البته عدد 200,000 نفر اغراق بود. بله. مطبوعات عربی به خصوص خیلی پایین و بالا کردن، گفتن نخره همچین عددی نیست. ولی بله. هر چند هزار نفر فرض کنید در عراق و سوریه 100-150,000 نفر رو آقایون سپاه با افتخار میگن که به ایران وابستن. پول اینا رو از کجا میارن؟ پول اینا رو از سفره مردم میدوزن، از جیب مردم میدوزن. این پرونده پتروشیمی که واقعا ملت ایران رو در بوه فرو برده، 6 میلیارد یورو اختلاس، جابجایی غیرقانونی، فکر میکنید این پولا کجا رفته؟ اون چند نفری که 14 نفری که محاکمه میشن اینا جلوی پردن. این بازار آشفته‌ای که دزد به یه بازار آشفته میگرده، دزد اول آقای خامنه‌ای، بیت رهبری، سپاه و اعوان انصارشون،
خاموشی عسکر اولادی مسلمان،
حتی اون آقای علی نقی خاموشی هم مطمئن باشید که اگر با بیت و سپاه و اینها دست شکی نباشه، پتروشیمیای کشور و این بازرگانی دولتی پتروشیمی رو دست او هم نمیدن. میخوام بگم آقای خامنه‌ای برای خودش یک لابیرنتی درست کرده، یک هیچاپیچ قدرتی درست کرده که بذارید من دو تا عدد بگم. اخیراً یکی از دوستان من نقل میکرد که ملکی داشتن، این ستاد اجرایی فرمان امام دست گذاشته روش، گرفته، بدبخت شدن، حالا همه هستی زندگیشون رفت. بالاخره با پارتی و اینا خودشو به آقای مخبر رسونده که رئیس این ستاد اجرایی فرمان امام، روک و راست تو جلسه گفته که من ماهی 900 میلیارد تومان موظفم و متعهد هستم به بیت رهبری بدم، یعنی سالی 10,000 میلیارد تومان. همین خاطره ای که خودم دارم، زمانی که مدیر عامل تعاونی مطبوعات کشور بودم، آقای رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان بود اون موقع، یعنی الان شاید نزدیک 20 سال میگذره، شاید هم بیشتر، 23-24 سال میگذره، رفتم دیدن آقای رفیق دوست، موتور میخواستم بگیرم برای بچه های مطبوعات، موتور هوندا رو، جکت تیز رو میساخت مال بنیاد. بعد موافقت هم کرد 400 تا موتور بدیم به مطبوعات کوچیک، چون به اصطلاح قیمت ارزون تر. بعد بهش گفتم اگه میشه بنیاد به تعاونی مطبوعات هم یه کمکی بکنه. اون موقع کامپیوتر خیلی کمیاب بود، رو میزش یه دونه از این مانیتورها بود. زد روی اون، به من گفتش که 300 میلیون تومان در ماه من باید بدم به بیت رهبری و هنوز مال این ماه همو نتونستم برم. 300 میلیون تومان اون موقع واقعا 300 میلیارد تومان، حالا هم شاید بیشتر. میخوام بگم این ارگانهایی که زیر نظر آقای خامنه ای هستن و دست در کیسه مردم میکنن، اموال میگیرن، املاک میگیرن، کارخونه میگیرن، پتروشیمی میگیرن، معاملات غیرقانونی میکنن، امثال بابک زنجانی و رضا حمزلو رو اون جلو میذارن و اینا، هشت دست آقای خامنه ای و پول ملته که برمیدارن. کجا خرج میکنن؟ همین جایی که تو منطقه یده تروریست، بزرگترین شبکه تروریست تاریخ درست میکنن، نیروی سرکوب درست میکنن برای ارعاب و ترسوندن مردم. و این لابیرنت آقای دکتر نوریزاده، من بعید میدونم آقای خامنه ای ارزه داشته باشه، جرأت داشته باشه، دیکتاتور بزدل ما یک شب بلند شه بگه اقلا اسمم 80 سالمه میخوام در تاریخ خوب بماند، بتونه بزنه زیر این شبکه و بگه قدرت رو به مردم میدم. ولی این مردم هن که او رو شکست، این مردم هن که او رو به زیر میکشن. ما به وجدان دیکتاتور نمیخوایم متوسل بشیم، اگه وجدان داشت دیکتاتور نمیشون. ما به شرف او نمیخوایم متوسل بشیم، اگر شرف داشت دوز نمیشون. ما او رو به زیر میکشیم، به دست همین مردمی که پا در خیابون گذاشتن و زندگی میخوان. من اجازه بدید چند تا چیزی که به ذهنم میرسه در این خصوص بگم، آنچه که به نظرم یک تولد دیگری است و حرکتی است که اتفاق میفته. اولین چیزی که آقای دکتر نوریزاده به ذهن میرسه این است که مردم پایان انقلابیگری و شرایط حساس کنونی رو اعلام کردن در این نوروز و زندگی گفتن میخوایم. به جای شعار، اگه راست میگی برای ما شغل و زندگی و شادی و رفاه براهم. دومیش به نظر من اتحادی است که شما در شعرتون هم بیان کردید و نیروهای سیاسی هم نشون دادن.
بله بله.
برخلاف چیزی که حکومت سعی داره بگه مخالفینش یک عده آدم احمق ابله، به اصطلاح جوونا اسکل نادون هستن، با هوشیاری تموم من نگاه کردم دیدم از طرفداران مشروطه تا طرفداران جمهوری، از کرد تا ترک، از بلوچ تا فارس، در اتحادی نیروهای سیاسی، در اتحادی مثال زدنی زندگی خواهی رو تایید کردن و پشت مردم ایستادن. یعنی ما افتخار تاریخیمونه که در عین تنوع فرهنگی و زبانی و قومی و مذهبی قرنها با هم زندگی کردیم و در مواقع بحران کشور مثل یک ید واحد عمل کردیم و کشور رو به سرفرازی رسوندیم. و سومی آقای دکتر نوریزاده، اجازه بدید از خانم هانا آرنت کمک بگیرم که میگه حکومت‌های توتالیتر حکومت‌های ارعابند، اساسشون بر ترسوندن مردمه و بقاشون به این است که مردم رو تنها میکنن، تنها منفرد، هر کس در سر در گریبان خودش. و آنچه که مردم ما در نوروز امسال چهارشنبه سوری و نوروز کردن نمایشی از حضور جمعی دادن که با ما همه با هم است، تنها نیستیم. دشمن حکومت توتالیتر این است که مردم باور کنند که تنها نیستند و دست در دست هم دیگر. و خوشبختانه من به عنوان کسی که در واشنگتن نشسته عرض میکنم دنیا هم پشتشون، دنیا هم پشت زندگی خواهی مردم ایرانه و با دقت دنبال میکنه. و من امیدوارم دوستانی که در داخل ایران این کمپین رو شروع کردند ادامه بدن و نشون بدن که اگر انقلاب اسلامی اعتراض عمومیش با چهلوم و جنازه کشی و مرگ بودش و حرکت کرد، جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی ایران با رقص و پایکوبی و زندگی خواهی اعتراض عمومیش رو تکرار خواهد کرد و پیش خواهد.
دکتر سازگاره، یه چیز طنز نیست، واقعیته. ما یه همکاری داشتیم اینجا، موقعی که اومد خبر بخونی یا چیزای دیگه به علی آقا دوستان میگفت امروز موهای من یه خود قشنگتر بکنید یا صورتم رو زیباتر بکنید یا خب دیگه بعضی وقتا دیگه از دوربینم بر نمیاد. حالا بندم میخوام به دوستان بگم چرا من امشب اینقدر قرمز کردید؟ چهارشنبه به زودی پری روز بود. یاد از هانا آرنت گفتید، از زنده یاد اسماعیل پوروالی، این روزنامه‌نگار بزرگ، بگم که یه مطلبی نوشت که هیچ وقت من از یادم نمیره. یک کسی از رجال نامه‌ای به ایشون نوشته بود، منتها فرستاده بود برای روزنامه قیام ایران دکتر بختیار. بعد استاد پزشکزاد که سردبیر قیام ایران بود اینو برای پوروالی فرستاد. پوروالی جواب داد توی روزگار نو به این، یه جای جمله گفت هیچ وقت من یادم نمیره، گفت حکومت‌ها همیشه به ضرب تیر و تفنگ و سرباز و پاسدار و غیره گمان میکنند که مسلطن، کاری نداره، به دنیا هم باج میدیم تموم شد. از یه عامل غافل اون ملته و این خیلی عجیبه که اینا غافلن که این ملت اگر ناراضی باشه تمام دنیا هم طرفدار اونا باشن میکشنشون پایین، چون این ملت دیگه، این رعیت اگر واقعا راضی نباشه از اون حاکم، تو طول تاریخمون، اشعارمون، چند جا حافظ عزیز گفته، سعدی گفته، ناصح خسرو گفته، و این برای اینا درس عبرت نمیشه. مثلا آقای خامنه‌ای کتابخون بوده، مثلا اینا رو خونده، به حافظ و فردوسی علاقه مند بوده، چطور به یاد نمیاره که آقا جمشیدی که پادشاه اسطوره‌ای ماست وقتی غرور میگیرتش، وقتی اون حالت رو پیدا میکنه چجوری میکشنش پایین؟ اگرچه ضحاک جاش میاد. منظورم اینه که این رو حکام و هانا آرنت واقعا همون حرف میزن که پوروالی میزنه به صورت دیگه، که آقا یه عامل دیگر هم ببینیم به نام ملت. شما دارید برای این حکومت میکنید آخه. ملت قریشب رقصید، یعنی سینه زنی شما رو قبول نداره. خب بفهمین اینو، 40 سال دارید سینه میزنید، هی عزار، روزای عزار رو تو تقویم زیاد میکنید، اما ملت شادمانی کرد. خانومی رو دیدی اومده بود رقص میکرد، حاجی فیروز رو میخوند. این داره به شما جواب میده آقا این سکینه سلطان و الهام چرخنده نماینده زن ایرانی نیستم. ببخشید آقای دکتر سازگار، قرار شما حرف بزنید.
نه اختیار دارین. من واقعا حالا این صحنه ها که شما میگین، عرض کردم مثلا واقعا وقتی هموطنان ترکمون رو در اردبیل و تبریز زیر بر و اورمیه دیدم که با این موسیقی زیبای ترکی و زبان زیبای ترکی با این فرهنگ غنی آذربایجان پا پایکوبی میکنن، اصلا کوچه و خیابون رو تسخیر کرده بودن، یعنی آمپلیفایر آورده بودن زنده کنسرت اجرا میکردن و رقص و پایکوبی میکردن. یا در کردستان که اونجور شکوهمند نوروز رو و چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن. واقعا به خودم بالیدم آقای دکتر، واقعا میگم در تهران، یعنی شما از تهران سر تا اندرزگو در جنوب شهر، از شهرک اکباتان در غرب تا تهران پارس در شرق تهران، وقتی تا پارک نهج البلاغه، در بازار تهران، در نقاط مختلف، وقتی دیدم این ملت شکست ناپذیره واقعا.
یعنی فقط جای من و شما خالی بود، جای من و شما خالی بود که ما هم با تمام رفقا اونجا ما هم میرفتیم.
بله واقعا داوطلبانه حاضر بودم مولویوار ترخ بزنم در بین این جمع و زندگی خواهی رو فریاد بزنم، آنچنان که الان من و شما به هر حال از این تلویزیون داریم این رو میگیم. و من شخصا آقای دکتر نوری‌زاده از قول بچه های فعال ایران عرض میکنم، از شما و همکارانتونم تشکر میکنم، برای اینکه میگفتن کانال اطلاع رسانی مهم ما تلویزیون ایران فردا بوده و گلم داشتن از دست رسانه های دیگه که حتی الان در بازتاب ضعیف دارن عمل میکنن، اما مهم نیست، مردم وقتی حرکت میکنن مطمئن باشید نه رسانه های فارسی زبان بلکه تمام رسانه های دنیا رو دنبال خودشون میکشن. ایران کشور مهمیه، ملت ایران ملت مهمیست، حرکت که میکنه تمام اون منطقه و به قول آقای استیو هتلی دوست عزیز بنده مشاور امنیت ملی آقای بوش میگفت ایرانی ها وقتی تکون میخورن دنیا رو تکون میدن.
همینطوره، کاملا با تو موافقم. الانم ایرانی ها تکان میخورن. بریم این موسیقی زیبا رو با دکتر سازگارا و میلیون ها بیننده این برنامه بشنویم و ببین. با درود دوباره. واقعا چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ مهسا مرعشی، اقوام هملوا. بسیار زیبا بود آقای دوتا سازگارا، بانوی بسیار زیبایی بسیار. که نماد زیبایی ایرانی بود و اینجور ترانه های اقوام ایرانی رو برای ما خواند.
دستش درد نکن. بله بسیار زیبا بود و بازم تکرار میکنم واقعا به نظرم یک چیزی شروع شده که باید گفت زندگی خواستن پایان آغاز مرگ دیکتاتوری و حکومت غم و اندوهه. به هر حال اجازه بدید آقای دکتر نوریزاده به سهم خودم، تو میترسم یادم بره، نوروز و سال نو رو خجسته باد به همه هموطنانمون عرض کنیم در هر کجای دنیا هستن، برای اینکه انقدر هیجان این حرکت مردم ما رو گرفت که یادمون رفت نوروز رو
بله.
تبریک بگیم بله. و سال نو رو امیدوارم سالی باشه سرشار از شادی، سلامتی و پیروزی برای تک تک مردم ایران، دست در دست یکدیگه، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و خردسال، به کودک و پیر، بتوانند که ایران رو از استانی در واقع بیرون بیارند و بهار نوینی در ایران آغاز بشه.
دکتر سازگارا، ما خب بعضی از همکاران ما تلویزیون‌های دیگه امکانات وسیعی دارن، برنامه‌های نوروزی بسیار زیبا و پروپیمان درست کردن که خب حتما هم هموطنان رو می‌بینن براشون. خب ما چنین امکانی رو نداشتیم، واقعا چنین امکانی برای من وجود نداشت و نداره و در حد خیلی مختصر نوروز رو برگزار می‌کنیم. ولی یه چیزی می‌خوام بهتون بگم، باور کن دکتر، تمام این شبکه و دوستانمون، همکارمون، همه پر از امید. این برای من خیلی جالبه، تو تمام برنامه تجلی این امید رو شما میدید. اصلا امسال نوروز یه حال عجیبی بود. من مثلا یکی از همکارانمون اینجا که خیلی هم واقعا زحمت میکشه، هومن، من نگاه میکنم میدم همینجوری برای تنظیم این ساعت‌ها برنامه جا به جایی با چه عشقی داره کار میکنه. یعنی اصلا لزومی نداره من بهش بگم علی آقا چجوری دنبال اینه که بهترین آهنگا رو انتخاب کنه، پومن دنبال اینه که زیباترین تنظیم ها رو، رضا بهترین تصویر ها رو بگیره. هر کدوم از بچه ها رو نگاه میکنم میبینم امین چجور دنبال اینه و این نشان دهنده اینه ما اینجا ایران فردایی داریم میسازیم که ایران فردای عشقه. یعنی در واقع این ایران فردا باید این باشه، ایران فردا باید ایرانی باشه با انسانهایی پر از امید، پر از پشتکار. ایران رو باید دوباره ساخت، دوباره می سازم از وطن. سیمین بانو کجایی؟ اگرچه با استخوان خیش. یعنی این رو باید در برابر اون قرار بدیم. ما در برابر یک قوم ظالمینی هستیم که مملکتمون رو غارت کردن و بردن. دکتر سازگار الان اشاره میکرد به حرفای محمد علی جعفری. شما باور کنید پولی که اینا دارن خرج میکنن، پولی الان آقای باقری رفته سوریه که اساس نمیدونم یه ستاد مشترک و که چی بشه، که چی کار میخواییم بکنیم. اینا که با اسرائیل جرأت درگیری ندارن، میخورتشون اسرائیل، فقط این جستا و عداها رو در میرن که پول ملت به غارت بره. واقعا واقعا از های تأسفه. و من همون آقای قاسم سلیمانی و آقای جعفری و آقای نمیدونم علی شمخانی و آقای قالیباف میگم شما اگه غیرت نظامیگری توی شما بود این وضع رو تحمل نمی کردی. آقای جعفری به تو که نمیذارم بری اسرائیل رو بگیری، و برای چی بگیری؟ یه ملتی اونجا داره زندگی میکنه. اگه به فلسطینی هم کمک میکنین کاری نکنین تفرقهشون زیاد بشه و اینجوری حماس وحشیگری بکنی نسبت به دولت قانونی فلسطین. برابری میبخشی من پر از دردم دارم میگم این دارو همیشه با شما هم سر حرف میام.
اتفاقا جالبی افتاد در نوار غزه، مردم فلسطین هم فلسطینی ها هم به خیابون اومدن و گفتن زندگی میخواد. دقیقا لغت عربی هم گفتن معادل فارسی زندگی میخواهیم ملت ایران بود. و جالب حماس مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی دست به سرکوب فلسطینی ها زد
بجور.
و 500 تا 600 نفر رو دست کم به زندان انداخت. من این رو به خصوص میخوام گلایه وار به اونهایی بگم که حقوق فلسطینی ها براشون مهمه، میگن برای همه ما مهمه، دفاع میکنن و سینه چاک میکنن، از این رهگذر گاهی پشت جمهوری اسلامی میستن، پس چرا الان چیزی نمیگن؟ چرا مگه فلسطینی با فلسطینی فرق داره؟ چرا وقتی نوار غزه مردمش میان میگن خسته شدیم؟ خب آخه تا کی باید دنبال نابودی اسرائیل، جنگ، تروریسم و تحریم و بستن مرز و غیره و غیره باشیم؟ پس کی باید زندگی کنیم؟ کی باید خونه و کاشانه و نون و آب و بیمارستان و رفاه و زندگی داشته باشیم؟ من آقای دکتر نوری‌زاده اجازه بدید همینجا، نمیخوام شب عید غمی آورده باشم، ولی یادی بکنم از زندانیان سیاسیمون هم.
حتما من
شب عید زندان بودم، زندان دلگیره ولی شب عید دلگیرتر میشه. تا جایی که من البته اعتصاب غذا بودم، تا جایی که خود نگهبانم دلش میسوزه و میاد تو انفرادی و به من میگه حالا یه چیزی بخور شب عیده، مثلا سال تحویل میشه، گفتم نه من اعتصاب غذام. ولی نسرین ستوده، نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و صدها زندانی سیاسی ما از کرد و ترک و عرب و بلوط و غیره الان این نوروز در زندان هم. و جالبه این بخشنامه مرخصی آقای رئیسی تصریح داره که زندانیان به قول اونها امنیتی و زندانیان سیاسی رو در بر نمیگیره و برای اینکه میترسن اینها قهرمانان ملی ما هستن که هر کدومشون چون چراغ روشنی فرا پیش پای ملت ایران قرار میگیرن. و یک چیزی رو هم دیدم، این معاون سابق پارلمان اروپا خطاب به خانم موگرینی گفته بود که معنی میانه روی رو فهمیدیم.
بله.
در ایران رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسیده، نسرین ستوده به 12 سال زندان محکوم شده و از این خانم موگرینی هیچ صدایی در نیومد و واقعا جای گلایه و انتقاد شدید داره که خوشبختانه معاون پارلمان اروپا کرد و اروپایی ها چه تجلیلی از خانم ستوده کردن، در امریکایی ها هم
رئیس جمهور فرانسه،
بله هم پارلمان اروپا هم پارلمان های فرانسه و کشورهای دیگه ایستادن، کف زدن، پشتیبانی کردن از این سمبول های مقاومت ملت ایران که این گونه عزم جزم کرده که به حکومت سیاهی و غم پایان بده و شادی و زندگی رو آغاز کنه. من یک نکته رو آقای دکتر نوری‌زاده عرض کنم به عنوان یک کسی که به هر حال کمی کار اجرایی کردم و کارشناسانه میتونم بگم، باور کنید این وضعیت فلاکتبار اقتصادی ایران، این تورم 100% که در راه برای سال 98 و رکود منهای 4.5 تا منهای 7.5 که رشد اقتصادی ما خواهد داشت، یعنی رکود کامل و عوارض گوناگون محیط زیستی و و و و همه اینا راحل در دنیا راحل‌های خوبی براش هست. کارشناسای فهمیده دستگاه‌های اجرایی ایران هم نه اینکه راحل نداشته باشن، راحل‌های خوبی دارن. مشکل مدیریت کلان کشور، مشکل نظام ولایت فقیه و ساختار فاسد و تبهکاری است که دورش شکل گرفته، نیمی از اقتصاد ایران رو به گروگان گرفته و با فساد گسترده و سیاست‌های غلط در کل منطقه ایران رو به این روز رسونده. این همت مردم، این زندگی خواهیشون، اعتراضاتشون، عدم همکاری هاشون و ریزش هایی که از حکومت شروع شده دست در دست یکدیگه پایان این حکومت رو وقتی رقم بزنه، باور کنید که در کوتاه زمانی می شود با مدیریت رو به دنیای مدرن، با مدیریت فهمیده و علمی اندیش به جای فقهی اندیش حاکم، می شود مملکت رو ساخت و ایران دوباره در قله اقتصاد و آزادی در منطقه قرار بگیره، آنچنان که جای شایسته ایران و ایرانی ها.
دکتر سازگارا، زندانیان سیاسی رو گفتید، من دلم برای یه چیز دیگری هم خیلی سوخت و افسوس خوردم. یه زمانی که ما دانشجو بودیم پروازهای ایرانیر گل پروازها بود. سوار ایرانیر که می شدیم هواپیمای 707 بعد 747 تو همین فرودگاه لندن از بریتیش ایرویز میدن نگاه میکردن. من یه دوستی دارم مرتضی کنارسری توی ایرانیر بود. وقتی ایران 747 رو خرید بچه های بریتیش ایرویز التماس میکردن به اینا ما رو ببرید نگاه کنیم توشو. حالا بعد هواپیمای ما شب عید روی کف بشینه تو فرودگاه، 100 تا مسافر چه لحظات وحشتناکی رو داشتن و دست اون خلبان رو میبوسم که اینجور با مهارت هواپیما رو نشوند. هواپیمای فوکر 27 لحظه ای با سقوط و یه فاجعه در شب عید فاصله داشت. از اون ور ماهان ایر رو به فرانسه دیگه راه نمیدن، همه جای دنیا رو به روی ما بستن. چرا؟ چرا؟ چون سید علی آقا میخواد موشک 2000 کیلومتری درست کنه که با یه پاتریوت آمریکا دود میشه میره هوا. 200 تو یمن کار نکرد. چی میخواد آقای خامنه؟ 11000 موشک به حزب الله داده که چی میخواد بکنه؟ باور کنید دکتر سازگار، اینا اندوه میاره برای آدم. آدم وطنشو دوست داره، هر چیزی که نماد اون وطنو داره آدم دوستش داره. من علامت ایرانی رو انقدر دوست داشتم، من برای ایران فردا اون علامت رو برداشتم برای که عاشق این علامت بودم. و حالا بیام ببینم تو سر هواپیمایی ما میخوره میره در ردیف بدترین شرکت ها. چرا؟ چون سید علی آقای خامنه ای میخواد رهبر امت باشه. هیچ کم قبولش نداره. عکسش رو تو چهارشنبه سوری دیدین چجوری آتیش زدن تو عراق، رو زمین کف زمین انداختن و از روش رد میشن. آخه که چی میخواد ایشون؟ خیلی ما متاسفم،
منادی مرگ و نابودی در منطقه شدن. و حالا که ایرانی رو گفتید یادی هم باید کرد از بنیانگذارش مدیر عامل و کسی که تیمسال خادمی که از شهروندان بهایی ایران بودن. بله. و چه مرد لایقی بود و در پای انقلاب اسلامی قربانی شد، از اولین قربانیانی است که کشته شد در منزلش. ولی آقای دکتر نوریزاده، در خصوص اتفاقات در این سال گذشته، آخرین روزهای سال نیویورک تایمز یک گزارشی داده که آقای پومپیو به دنبال این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای شبه نظامی ساخته شده به دست سپاه مثل هشت و شعبی و حالا حزب الله لبنان و غیره و غیره رو مشمول تحریم امریکا و سازمان تروریستی بکنه. مشمول تحریم خیلی بخشاشون هستن. اگر به عنوان سازمان تروریستی اینها رو اعلام بکنن و وقت کار به اونها خیلی سخت میشه. البته وزارت دفاع امریکا مخالفه، برای اینکه میگه ممکنه به هر حال سپاه نیروی رسمی مسلح ایرانه و ممکنه منجر به درگیری بشه. ولی وزارت خارجه داره فشار میاره و بعید نیست. من از یکی از دوستانمون در واشنگتن شنیدم که یک هفته تمام در پنتاگون جلسه بود. البته محتواش رو طبیعتاً من نمیدونم، اون دوستمونم که میدونست به من نمیگفت، ولی گویا تمام امکانات و احتمالات منطقه رو بررسی کردند و زیر و بالا کردند و نمیدونم هم نتیجه چی شده. حالا اگر گوشمون رو به زمین بچسبونیم توی این اندیشکده ها یا ملاقات های سیاسی خبری باشه خدمت شما و بینندگان عرض میکنم. ولی ظاهرا تصمیمات مهمی هم گرفته شده. بعید میدونم جنگ بشه. امریکایی ها دنبال جنگ نیستند بلکه دنبال مهار هر بحرانی هستند. ولی با میدونم که مقامات ارتش اسرائیل هم به امریکا دائما رفت آمد دارن. به هر صورت این ماجراها به قول شما آقای خامنه ای مردم ما رو گروگان چند هزار تا موشک گرفته، صد و نمیدونم چند تا پایگاه موشکی. و وقتی هم ازشون بپرسی آقا آخه به نظر کی مثلا 11000 تا موشک میدید به حزب الله از جیب ملت ایران و یا در سوریه یا در جای دیگه، میگن عمق استراتژیک داریم. بعد که میگی خب حالا این لغت دهن پر کن، عمق استراتژیک یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بریم همسایه اسرائیل، اسرائیل رو تهدید کنیم. بعد مقابل یه سوال بعدی میذارید، آخه اصلا ما چرا باید با اسرائیل دشمن باشیم؟
بله.
ما چرا باید با آمریکا دشمن باشیم؟ به اینجا که میرسه میگن نه، اینا میخوان ما رو سرنگون کنن، ما باید این کارو بکنیم. آخه بعد پرسید مثلا امریکا که برادر بزرگ اسرائیل هم هست، با تمام کشورهای دنیا ارتباط داره، مگه میخواد سرنگونش کنه؟ آخه سومین کشوری بوده که جمهوری اسلامی رو به رسمیت متولد شده. کی اول رفته گروگان گرفته؟ کی اول رفته تو بیروت بمب گذاشته، تو خبر بمب گذاشته، هواپیمای پنم رو دوزیده؟ و این همه سال هم این امریکایی‌ها زورش هم داشتن، اما همیشه به قول معروف کشیدن به سیدیشون. امید بله امید داشتن که این بچه شلوغ سر عقل بیاد، و حالا میگن دیگه کابینه آقای ترامپ اولین کابینه ایست که میگن این بچه دیگه بچه نیست، یه لات چاقوکش قاچاقچی شده که باید جلوش ایستاد، دیگه مدارا بسه. و واقعا آخرش چی؟ یعنی آخرش قرار است که این انقلابیگری و این شعارهایی که خیلی زود در همون دهه اول انقلاب نخنما شد و شکست خورد، که باید تموم شد؟ کی باید برگرده به مدار عادی زندگی، همراهی در عصر جهانی شدن و باز شدن دروازه های ایران رو به دنیا با همکاری؟ من این کی رو که دارم میگم این کی مهرش به دست مردم ایران خواهد رقم خواهد بود. و مهر باطل شد به پیشانی نظام جمهوری اسلامی، نظام استبداد دینی توتالیتر ولایت فقیه به دست مردم ایران بر پیشانیش خواهد خورد.
جناب دکتر سازگار، یه عکسی دیدم، میخوام بگم این رژیم بوی الرحمن گرفته و خواهد رفت. آقای خامنه ای نشسته بود، دست چپش به ترتیب جنتی نشسته بود، موحدی کرمانی نشسته بود، احمد خاتمی نشسته بود، ابراهیم رئیسی. یعنی اصلا شما قیافه ها رو که نگاه میکردی زمان خمینی باز اقلا 10 تا حالا بدون کروات، ولی اون اولش فکولی بعدم بی فکول، ولی بالاخره یه مهندس بود، تحصیل کرده بود، یه درسی خونده بود،
آخونداش هم مرحوم باهنری بود، بهشتی بود، اردبیلی بود، بالاخره 4 تا درسی خونده بودن.
ولی الان یک مش آدم قاتل، دزد، کثیف، آلوده، بوی مرگ گرفته. خیلی بد.
من آقای دکتر توی صنعت این رو یاد گرفتم، هر مجموعه شکل مدیر ارشدش میشه.
بله.
با یه مکانیزم عجیبی، یعنی در حدی بود که من دیگه بازدید یک از کارخونه های 140 کارخونه سازمان گسترش میرفتم بازدید، از همون دم در اگه شلخته بود، اگه به هم ریخته بود توی خط تو، میفهمیدم این مدیر عامل ما اونجا چیکار است و چه جور آدم. مملکت ما شکل آقای خامنه ای شد. یعنی اینایی که میگید واقعا هر این به این ضرب المثل که شاه خوبه ولی اطرافیاش بدن، غلطه. شاه بده که اطرافیاش بدن، رهبر بده که اطرافیاش بدن. اطرافیای آقای خمینی همونایی هستند که شکل آقای خامنه ای همونایی هستند که شکل خودش. شما نگاه کن یک عده آدم کم مایه، مریض، بیمار، مشکوک، شکنجهگر، آدمکش، امثال حسین شریعت مداری، احمد خاتمی، بی سواد، پرمدعا، اینها دور آقای خامنه ای. و نتیجه که باید گرفت اینه که خود ایشون اینجوریه و حالا دم خرش هم دراز بسته، داره زمینا آماده میکنه برای جانشینی. آقای رئیسی رو بذارن قائم مقام مجلس خبرگان رهبری، در واقع رئیس، و تاج بخش بشه لابد برای پسر ایشون. یا بساطی که دارن تونتون مهره میچینن، غافل از این که باز همون بحث اولمون، مردم کجای کارن؟ یعنی ندیدن این دیکتاتورها فکر میکنن که اتفاقی که برای اونای دیگه افتاده برای اینها نمیافته.
دقیقاً
آقای خامنه ای فکر میکنه اشتباه دیکتاتورهای دیگر رو تکرار نمیکنه. خیلی به خودش مباهی و مفتخره که بسیار هوشمندانه مردم رو سرکوب میکنه، اما نمیدونه که اشتباهات دیکتاتورها اشتباهات دیکتاتوریه. یک ساختاره، یک نظامه، تکرار میشه و و تکرار شده. عیناً کلاسیک داره اشتباهات تمام حکومت‌های توتالیتر رو تکرار میکنه و انصافاً هم در همون فاز سوم حکومت‌های توتالیتر قرار داره که دقیقاً به زیر کشیده شدن این حکومت.
دکتر سازگار همینجا بگم آقایی که میگه مثل هم دیگه میشن، آقای روحانی رفته بود عراق، این طرف آقای روحانی و همراهانش نشسته بودن، اون طرف هم آقای عادل عبدالمهدی و وزراش. من واقعا افسرده شدم، دیدم تو عراقی ها ایرانی ها رو در چه جایگاهی میدیدن، حالا کیا نشستن به عنوان نمایندگان ملت ایران سخن میگن با اون آدمایی که همشون آدمای حسابی تحصیل کرده شیک و مرتب نشستن به نمایندگی از ملت عراق. افسوس میخوام، ولی مطمئنم دکتر سازگار وقتمون هم تموم شد، ولی ایمان دارم امسال بنده و شما از همینجا لحظه به لحظه مژده نزدیک شدن به آزادی رو به ملت بزرگمون خواهیم داد. منم نوروز رو به شما تبریک میگم، به همه هموطنان عزیزم. البته دیشب لحظات کوتاه در خدمتتون بودم، ولی به هر حال امیدواریم این روزهای نوروزیمان با شادمانی پیروزی همراه بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. نوروزتان پیروز، شاد، پر از لبخند، زندگی و شادمانی. بدرود. Thank you.